اگر روشن است بگویم که پرده را بکشن که بیمار استراحت کنه. در مورد دوا و درمان هم نظر کارشناسی بدیم. از دکترش پرسان کنیم که کی هست. اگه گفت فلان دکتر بگویم اما کیش دوایش اثر نمی کنه. من شما دکتر هست یا نه؟ شما ببرین پیش فلان دکتر. البته هرچی میتونیم ما بلند بلند گپ بزنیم و زیاد اشتکارم ببریم که در اونجا با اشتکای صاحب خانه خوب شوخی بکنن و نمانن که او مریض بیچاره یک ذره دم بگیره. راستی اگه از بیمار پیسه طلبکار هستین حتما به یادتش برین. اگر یاد نکردن که به شما بدهکار هستن یک رقم بفرمایین که پیسه تان نیاز دارین. یک دفعه هم نه چندین دفعه هم آب با شفر و اشاره و هر رقم که شده برسانین که پیسه ما چی شد. نه نیاز نیست به بیمار بگین که کمکی چیزی میخوای یا نه. پیش از اینکه شما بگین کسای دیگه گفتن. وقتی ملاقات میریم گپ از حوادث و اتفاقای بد بگوییم. مثلا بگوییم فلانی جور سیار بود یک دفعی افتاد و دور از جان شما دار فانی را ودا گفت. یا بگوییم این بیماری جدید خیلی خطرناک است، بخصوص برای اونایی که زمینه بیماری هم دارن. لازم نیست که بعضی چیزها را ازش پت بکنیم. دیر یا زود بالاخره خبر میشه دیگه. مثلا برش بگوییم که در معامله جدید چقدر ضرر کردم. آلینه که ما گفتیم کلش حالت طنز داشت، معلوم است که شما این کارا را نمی کنین. مقصد ایست که به یادت هم دیگه حتما بریم، حال احوال هم را پرسان بکنیم و کار کنیم که دل بیمار خوش شود. بریم چند تا پیامک بخونیم. منصوره حجتی از کابل گفتن سلام، تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی. میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر را تبریک میگم. ما در این روز همساله به دیدن و عیادت مادر کلانم که مریض هستن میریم و دعای ایشان را برای خود میگیریم. کاظم رجبی از مزار گفتن سلام، عیادت رفتن وظیفه انسانی ماست، بخصوص که او مریض از اقوام و نزدیکان ما باشه و یا کسی باشه که غریب است و یا کسی را نداره. فاطمه صادات از نیمروز گفتن سلام، میراد حضرت زهرا و روز مادر را با مادر خودم که برای ما بسیار زحمت کشیده و به همه مادران تبریک میگم. از طریق برنامه شما به مادرم میگم که خیلی دوستش دارم و قدر زحماتش را میدونم. نورالله محمدی از سرات گفتن سلام، ما هر وقت به یادت مریض میرم با او دلداری میدم و گپای میزنم که فکرش از مریضیش دور شده و سعی میکنم که روحیش را شاد کنم. صدیقه حسینی از مشهد گفتن سلام، سال روز میلاد حضرت فاطمه زهرا و روز مادر را به همه شما زحمت کشان برنامه روی موج جوانی تبریک میگم و تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتان. ما هم از تک تک شما دوستان عزیز، چه اونایی که برای ما پیامک میفرستن چه اونایی که صرفا شنونده هستن، تشکر میکنیم و قدردان حضور سبزتان در کنار خود ما هستیم. پیامایتان بازم هست، متاسفانه وقت برنامه به ما اجازه نمیده. انشالله هفته آینده پیامایتان را خواهیم خواند. همین جایش هست که خدمتتان عرض بکنم که موضوع هفته آینده ما دنیا هست و سوال ما از شما ایست که در دنیایی که ما همینک در او زندگی میکنیم به نظر شما این دنیا چگونه دنیا و چگونه عصر و زمانی هست. حتما پیامک هایتان را برای ما ارسال بفرمایین، با نام خودتان نشر خواهیم کرد. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه.
دوستان عزیز که انسان ها به هم مهر بورزن، البته که شاید مهربانی و مهرورزی های بسیاری هستیم، اما از اون طرف هم شاید قساوت و بیرحمی های فراوانی هم هستیم. آدم گاهی میمانه که بعضیا این همه قساوت قلب را از کجا میارن؟ مثلا همین هایی که سالها دست به حمله های تروریستی زدن، و یا همین هایی که دیروز در نزدیک وزارت خارجه افغانستان و چند ماه قبل یک مؤسسه آموزشی در دشت برچی دست به عملیات تروریستی زدن، چرا قدر بیرحم هستن و از خون بیگناهان نمیترسن؟ گاهی آدم با خودش میگه این همه قساوت قلب از کجا میایه؟ چرا اینقدر آدم ها سنگ دل شدن؟ حضرت علی علیه السلام میفرمایند اشک ها نخشکید مگر به سبب سخت شدن دلها، و دلها سخت نشد مگر به سبب فزونی گناهان. براتون آرزوی سعادت، سلامت، امنیت و آرامش میکنیم دوستان عزیز و نازنین. تا شنبه انشاءالله و با امید خدا و به شرط حیات که باز به خدمتتان میرسیم، با شما خدافظی میکنیم. حق پشت و بنایدان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
دیدار جمعی از مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام با رهبر معظم انقلاب. ندا محمد ندیم: امارت مخالف آموزش نیست. و واکنش های گسترده بین المللی و داخلی به انفجار در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراهی بفرمایید. در خجسته سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام، مداحی را هنری ترکیبی برای انتقال معارف و احساسات و نقش آفرینی در معرکه های حساس کشور دانستند و علت به ثمر نرسیدن نقشه جامع و برنامه ریزی شده دشمن در قضایای اخیر را محاسبات غلط آنها از واکنش مردم، جوانان و مسئولان خواندند و تأکید کردند راه مایوس کردن بدخواهان از دشمنی قوی شدن ایران است. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار محبت و ارادت حضرت صدیقه کبری را در امور شخصی و عمومی بسیار مؤثر دانستند و در بیان نکاتی خطاب به مداحان گفتند: مداحی میراث شیعه و یک هنر مرکب است که از ترکیب صدای خوش، شعر خوب، آهنگ مناسب و محتوای فاخر ایجاد می شود و باید همچون سایر متون ارزشمند دینی همه ارکان آن زیبا باشد. رهبر انقلاب اسلامی سپس به تبیین نقشه و محاسبه دشمن در حوادث اخیر پرداختند و گفتند:
عزیزان من، ما امروز یا بگم مواجه با یک پیچ تاریخی مهم هستیم یا تو دل یک پیچ تاریخی مهم داریم حرکت میکنیم. این دومی شاید درست‌تر. دنیا داره تغییر میکنه، تغییرات اساسی و بزرگ را نمی شود در ظرف یه هفته و یه ماه و یک سال فهمید. اینا به تدریج انجام می گیره. باید مسلط باشید ببینید چی داره اتفاق می افته در دنیا، در کشور چه اتفاقی داره می افته. الان همین قضایای اخیر، من یه جمله درباره این قضایای اخیر بگم. در این قضایای اخیر نقشه دشمن نقشه جامعی بود، محاسبه دشمن محاسبه غلطی بود. این مهمه.
ایشان با تأکید بر اینکه دشمن همه عوامل لازم برای اخلال و تخریب در یک کشور را به کار انداخت، در برشمردن این عوامل گفتند:
اینی که میگیم نقشه دشمن نقشه جامعی بود، یعنی همه عوامل مسلطی که یک قدرت میتوانه برای اخلال و تخریب در یک کشوری به کار ببره، همه این عوامل را به کار انداخت. همه این عوامل را، همه را ردیف کردن. عامل اقتصادی وجود داشت که البته خب وضعیت اقتصادی کشورم خوب نبود، خوب نیست، مشکل معیشت مردم. این زمینه ای بود که اونا بتوانن از این عامل استفاده کن. عامل امنیتی، نفوذ، تیم‌های جاسوسی از همه طرف، قوقای ایران هراسی در دنیا از چند ماه قبل شروع شد. تبلیغات ایران هراسی به شکل‌های مختلف به وسیله دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن، آمریکا و صهیونیسم و استکبار جهانی کلاً، ایران هراسی اینم یه عامله، عامل تخریبه. همراه کردن بعضی عناصر داخلی با خودشون، اینم از مدتی پیش شروع شده، اینم یه عامل مهم است دیگه. یک کسی رو در کشور با انگیزه های مختلف، انگیزه قومی، انگیزه مذهبی، انگیزه سیاسی، انگیزه های شخصی، چرا به سلام من درست جواب ندادین، چرا منو به فلانجا نگذاشتین، از اینا استفاده کنن، اینا رو آماده کنن برای همری، همراهی. عامل تبلیغات فراگیر، تلویزیون ها، ماهواره ها، فضای مجازی، اینترنت، اینا همه عواملی است. همه اینا ردیف کرد دشمن. بنده به عنوان یه آدمی که این مسائل رو نگاه میکنم و زیر نظر دارم و میفهمم، تو دلم به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم. خوب مهندسی کرده بود، همه چیزو در جای خود به اندازه خود آماده کرده. چرا موفق نشد؟ چون یک پایه دیگر، یعنی محاسبش غلط.
ایشان در برشمردن مصادیقی از محاسبه غلط دشمن خاطر نشان کردند. خیال می کردن ملت ایران به علت مشکلات اقتصادی با نقشه براندازی و تجزیه طلبی آنها همراهی خواهد کرد. خیال می کردن با فحاشی و بددهنی و اهانتهای گوناگون می توانند مسئولان کشور را منفعل و از میدان خارج کنند. خیال می کردن با وسوسه و هیاهو می توانند مسئولان سطح بالای کشور را دچار اختلاف نظر کنند. خیال می کردن با دلارهای نفتی فلان کشور مزدور آمریکا می توانند اراده جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند. خیال می کردن با تشویق چند عنصر خودفروخته به پناهندگی به کشوری دیگر و لجن پراکنی علیه ایران، جوانان ما ناامید می شوند، در حالی که اشتباه کردند و کسی به آنها اعتنایی نکرد. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند آنها اشتباه کردند، چرا که اراده و عزم جمهوری اسلامی از همه عوامل قدرت آنها قویتر و راسختر بود. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند 40 سال است که از هر طریقی علیه جمهوری اسلامی تلاش می کنند، اما چون محاسباتشان غلط بوده و است، تا کنون شکست خورده و در آینده نیز شکست خواهند خورد. ایشان با تأکید بر این که محاسبات غلط دشمن نباید موجب غفلت ما شود گفتند:
اما ما هم خودمون حواسمون باشه، هم ما هم مغرور نشیم، ما هم غفلت نکنیم، غافل نشیم، میگیم خب تمام شد قضایا، از میدان عقب نریم، تو میدان باشیم. ما هم بدانیم که اون چیزی که ملت رو نگه می‌داره امید است و وحدت، اتحاد میان آحاد مردم. بله، سلایق مختلفی وجود داره، اختلافات نظری در مسائل گوناگون وجود داره، اما درباره اسلام، درباره نظام، درباره انقلاب وحدت نظر بین مردم هست. نگذاریم این وحدت نظر از بین بره، به اختلافات کمک نکنیم. اختلافات قومی، اختلافات مذهبی، تحریک احساسات یک گروهی علیه گروه دیگر، هر کس در زمینه خدشه به اتحاد ملت حرکتی انجام بده برای دشمن کار کرده، در نقشه دشمن کار کرده، در زمین دشمن بازی کرده، اینو همه توجه داشته باشن. منبری باشه، مدعا باشه، روحانی باشه، دانشگاهی باشه، نویسنده باشه، شاعر باشه، هر کی باشه، دشمن رو دست کم نگیری. دشمن هست. اون روزی که شما اونقدر قوی بشید که دشمن مایوس بشه، اون روز میتونید یه آسودگی، آسایش خاطری پیدا کنید. باید سعی کنیم قوی بشید.
در ابتدای این دیدار 8 تن از مداحان و شاعران به قرائت اشعار و مدایحی در فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداختند.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
با مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در افغانستان میگوید که امارت اسلامی مخالف آموزش نیست. همکارم قریشی گزارش میدهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که امارت مخالف آموزش زنان نیست. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی میگوید که امارت اسلامی مخالف آموزش نیست و ای تاکید کرد که کشور به علوم عصری ضرورت دارد و تلاش جریان دارد تا زمینه آموزش برای زنان مساعد گردد.
شما دا برداشی چې اسلامي امارات په فداو بهانو باندې واړی چې دا علمي دغور کی زوپ راوړي. الله دې داسې نه کی بخینه داس.
پس از صدور فرمان اسوی نظارت و بسته شدن دروازه های دانشگاه ها برای زنان، این امر به واکنش های جدی در داخل و خارج این کشور مواجه گردید. سازمان ملل متحد از تبعات عدم آموزش زنان در افغانستان هشدار داده و سازمان همکاری کشورهای اسلامی طی نشستی از حکومت طالبان خواستند تا زمینه کار و آموزش را برای زنان مساعد سازد. همچنان جمعی از علمای کشورهای اسلامی طی نشسته از حکومت طالبان خواستند تا زمینه آموزش برای زنان و کار را برای آنها فراهم سازد و همچنان از کشورهای اسلامی خواستند تا این حکومت را به رسمیت بشناسد. نجیب الله جامعی، یک کارشناس سیاسی، نتیجه عدم آموزش زنان در کشور را منفی دانسته خواهان آموزش دختران گردید. همچنان عبدالصمد قاضی زاده، یک تن از علمای افغانستان میگوید که زنان با رعایت حجاب میتوانند که با آموزش و کار ادامه دهند.
اگر در صورتی که زمینی کار برایشان مساعد باشد، با رعایت کردن حجاب اسلامی میتواند زن مسلمان کار بکند.
مردم افغانستان با سماندن مکتبها و دانشگاه ها برای دخترانشان را غیر قابل پذیرش دانسته و از حکومت میخواهند تا هرچی زودتر دروازه های مکتبها و دانشگاه ها را برای دختران و زنان باز کنند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
انفجار عصر دیروز چهارشنبه برابر ساختمان وزارت امور خارجه افغانستان واکنش‌های گسترده بین‌المللی و داخلی به همراه داشته است. شفاخانه اورژانس کابل شمار مجروحان این انفجار را 40 نفر اعلام کرد و افزود تلفات این انفجار در حال افزایش است. طالبان هم شمار کشته‌ها را 5 نفر اعلام کرد و افزود شماری در این انفجار زخمی شدند. این نخستین بار است که در برابر ورودی وزارت خارجه افغانستان انفجار روی می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پیامی انفجار عصر دیروز برابر ساختمان وزارت خارجه افغانستان را محکوم و از کشته و زخمی شدن کارمندان وزارت خارجه ابراز تأسف کرد. سفارت جرمنی در کابل نیز در صفحه توییترش حمله عصر دیروز مقابل وزارت خارجه طالبان و جان باختن افراد بیگناه را شرم‌آور خواند. وزارت خارجه افغانستان نیز شب گذشته در پیامی در واکنش به انفجار عصر دیروز مقابل ورودی ساختمان این وزارت که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت اعلام کرد دشمنان افغانستان باید بدانند که با چنین اعمال ناجوانمردانه به اهداف شوم خود دست نمییابند و عاملان چنین رویدادهایی جنایتکار هستند. عطا محمد نور رئیس شاخه حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز در پیامی این انفجار را محکوم و از جان باختن و زخمی شدن کارمندان وزارت خارجه به عنوان نیروهای تحصیل کرده این کشور ابراز تأسف کرد و این انفجار را ناشی از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان دانست. نصیر احمد اندیشه و حکمت خلیل کرزی معاونان سابق وزارت خارجه افغانستان نیز در پیام‌های جداگانه این انفجار را محکوم و از کشته و زخمی شدن همکاران سابق خود ابراز تأسف کردند. شب گذشته نیز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، سفارت ایران در افغانستان، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور اسبق و عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پیام‌های جداگانه این اقدام تروریستی را محکوم کردند و آن را خلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی دانستند. سرکی که در آن وزارت خارجه افغانستان قرار دارد از مناطق به شدت محافظت شده است. در این سرک علاوه بر چند وزارتخانه، محل دفتر کاری معاونان ریاست کابینه، سفارتخانه‌های چین و ترکیه و خانه حامد کرزی نیز نزدیک آن قرار دارد. این سرک به اندازه‌ای محافظت شده است که حتی به عابران پیاده نیز اجازه رفت و آمد دادن نمی‌شود. قبل از این نیز در ماه‌های اخیر داعش مسئولیت حملات به سفارت روسیه، سفارت پاکستان در کابل و همچنین هتل محل اقامت اتباع چینایی در کابل را بر عهده گرفته بود. نیروهای هوایی وزارت دفاع دولت موقت طالبان اعلام کردند که تعدادی از نیروهای امنیتی و 4 انجینیر ایرانی که در برف گرفتار شده بودند توسط بالگرد نجات یافتند. با گفته مقامات دولت موقت طالبان، انجینیران ایرانی گرفتار در برف از ولایت هرات در غرب افغانستان نجات یافتند. با گفته اداره راه آهن دولت موقت طالبان، انجینیران ایرانی جهت ارزیابی راه آهن خاف هرات وارد هرات شده بودند، اما در مسیر بازگشت در دشت شمتیغ با کولاک و بارش برف سنگین روبرو شدند. اداره راه آهن افغانستان اظهار داشت موضوع گرفتار شدن این انجینیران با وزارت دفاع در میان گذاشته شد و آنها توسط بالگرد نجات یافتند. رئیس جمهور اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور روسیه بر آمادگی ایران برای نقش آفرینی فعال و سازنده در جهت پایان دادن به جنگ اوکراین تاکید کرد. رئیسان جمهور ایران و روسیه دیروز چهارشنبه نیز در گفتگوی تلفنی درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه و منطقوی رایزنی کردند. در همین راستا و با گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تاکید بر اهمیت گسترش مستمر همکاری‌های اقتصادی دو کشور به خصوص در حوزه ترانزیت و انرژی، این همکاری‌ها را موجب نهادینه کردن روابط سودمند برای ملت‌های دو طرف و همچنین کشورهای منطقه دانست. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه فقط از طریق همکاری و هماهنگی میتوان مسائل منطقه‌ای از جمله در قفقاز و سوریه را حل و فصل کرد، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران همواره بر تقویت همگرایی منطقه‌ای و مضر بودن دخالت بیگانگان تاکید دارد. رئیسی درباره تلاش‌ها برای حل مسائل سوریه نیز بر محوریت چارچوب و آستانه تأکید و آمادگی ایران را برای نقش آفرینی فعال و سازنده در راستای پایان یافتن درگیری‌ها و استقرار و ایجاد صلح در اوکراین اعلام کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در این گفتگوی تلفنی همکاری‌های اقتصادی همه جانبه را برای روابط دو کشور بسیار ثمربخش توصیف کرد و افزود گسترش همکاری‌های دو کشور از جمله در عرصه ترانزیت و انرژی به نفع اقتصاد کل منطقه اوراسیا است. پوتین همچنین با استقبال از ابتکار ایران برای استقرار صلح در اوکراین بر هماهنگی برای حل مشکلات سوریه در چارچوب آستانه تأکید کرد. وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد دشمنان ایران در مرحله فروپاشی و افول هستند و اگر فکر میکنند میتوانند حرکت انقلاب را متوقف کنند فکر آنها باطل است. نشریه فرانسوی شارلی ابدو که پیشتر به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اهانت کرده بود اینک با توهین به مرجعیت دینی و سیاسی بار دیگر به اسلام حراسی روی آورده است. نشریه شارلی ابدو اخیراً مسابقه‌ای با هدف نشر کاریکاتورهای مهم به مرجعیت دینی و سیاسی برگزار کرد که انتقادات زیادی به این نشریه و همچنین سیاست فرانسه در زمینه آنچه که آزادی بیان می‌نامد به دنبال داشت. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت داخله، احمد وحیدی وزیر داخله گفت غربی‌ها و همه کسانی که از انسانیت بوی چندانی نبردند و بزن نگاه ابزاری و کالایی دارند می‌خواهند مقام و حقوق زنان را به مسلمانان بیاموزند، در حالی که زن در مکتب اسلام شناخته شده و دارای ارزش است. وزیر داخله افزود غربی ها کسانی بودند که زن را به بردگی کشیده و از آن استفاده ابزاری کردند، اما در مکتب اسلام زن دارای مقام والایی است و این مقام را گرامی می داریم. وحیدی همچنین گفت دشمنان فکر می کنند اگر افتضاح اخلاقی خود را نشان دهند و توهینی به یک شخصیت انجام دهند که در قلب میلیون ها مسلمان جا دارد می توانند اندکی از شخصیت و بزرگی این انسان کم کنند. این نشریه که به مقام ولایت توهین کرده است نماد کشورهای وحشی است که از آن که ادعای تمدن می کنند. دیدار جمعی از مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام با رهبر معظم انقلاب. ندیم: امارت مخالف آموزش نیست. و واکنش های گسترده بین المللی و داخلی به انفجار در افغانستان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در فرمانی شورای علمای کابل را ایجاد کرده است. سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای به مناسبت تشکیل شورای علمای کابل گفت که این شورا در پرتو شریعت اسلامی در مورد موضوعات ارائه شده به مقامات کابل مشوره خواهد داد. این شورا بر ریاست شیخ خلیفه دین محمد، شیخ سبیح الله راشدی معاون و شیخ عبدالحمید حماسی عضو و مسئول اداری و مالی شورا معرفی شدند و 28 نفر دیگر هم عضوهای این شورا هستند. در این باره همکارم حسن‌زاده نظرات دو تن از کارشناسان را پرسیده. ابتداعا رضوانی بامیانی:
برای منم مثل شما از طریق رسانه ها شنیدم که فرمان تشکیل شورای علما داده شده و شورای علما تشکیل شده در کابل جهت دادن مشوره برای رهبری امارت اسلامی افغانستان. نفسی این که علما در یک جای جمع شوند جهت مشوره دادن و جهت بهبود کارها و اوضاع کشور، این اقدام خوبه، اقدام پسندیده و مطلوبه. ولی بعض نکات در ذهن آدم میاد که خوب بود این نکات در تشکیل این شورای علما در نظر گرفته میشد. بعضی این شخصیت ها را به عنوان پرانتز عرض کنم که من میشناسم آدم های خوب هستن، آدم های با مسئولیت هستن و آدم های دانا و اوضاع و امور کشور هم هستن و از مسائل دینی و شرعی هم اطلاعات نسبتا خوب دارن، اما نقص های وجود داره به نظرم. یعنی خوب بود که این نکات هم در نظر گرفته میشد. اولا اینکه سایه اختیارات شورای علما محدود نمیشد به این که صرفا برای رهبری امارت اسلامی مشورت بده، بلکه در کل اوضاع و امور کشور بایستی از اینا مشوره گرفته میشد. بالمثل یکی از مواردی که ما شما الان داریم قابل بحث است، بحث تحصیل زنها و دخترها و کار زنها و دختران است. خب در این مورد از علما مشوره گرفته میشد و موارد مهم دیگه ای که در کشور رخ میداد از در کل اون امور از علما مشوره می گرفت تا تشکیل نهادهای رسمی قانونی مثل پارلمان که در مجموع حکم مشوره دادن اینا رو داره. و نکته دوم که به عنوان به نظر آدم میاد که به عنوان ضعف در این تشکیل وجود داره این است که خوب بود که بلاد ترکیب مذهبی و قومی یک تشکیل جامع میشد. ما میبینیم که علمای شیعه به اندازه ظرفیتی که شیعیان در افغانستان داره که حداقل یک جمعیت حدود 25% با اون نسبت حضور نداره در این تشکیلاتی که با عنوان شورای علما در کابل فعلا شکل گرفته. عرض کنم که بحث دومم بحث این است که خوب بود که این علمای نسبتاً بی‌طرف می بود، یا لااقل اگر تشکیلی می شد که جمع اینا معروف می بود، مشهور می بود با اونان طرفداران حکومت سرپرست یا طالبان، لااقل نصف اینا از آدم های بی‌طرف که در بین مردم با اونان بی‌طرف شناخته می شد به این عنوان معرفی می شدن. وقتی که یک جمعیت معرفی می شه که معروف است و شناخته شده است به این شکل که همه طرفدارای امارت اسلامی است، در اون صورت ممکنه که اعتماد مردم جلب نتونه و اون نقشی که هدف بوده و اون نقش که مردم انتظار داره اون نقش اینا نتونه بازی بکنه.
جناب استاد بامیانی، بفرمایید که تشکیل این شورا یا کمکی به بهبود اوضاع فرهنگی اجتماعی و سیاسی شیعیان افغانستان هم خواهد کرد یا خیر؟
متاسفانه عرض کنم خدمت شما که تا حد زمان میشد به این هدف نزدیک شویم که علمای شیعه در این اقدام در نظر گرفته میشد به نسبت حضور شیعیان. زمانی که اینها در نظر گرفته نشده، ما تصور ما بر این است که شاید حقیقت هم همین است که هر مردم را پیروان هر مذهب را عالم خودش بهتر از اوضاع و احوال اونا را خبر داره، مشکلات اونا را خبر داره، گرفتاری های اونها رو خبر داره، برای حل های برای حل مشکلات اونها داره. متاسفانه به نظر میاد که تو اطلاعی که فعلا مدارم این ملحوظ در نظر گرفته نشده.
جناب استاد، یک سوال دیگه که مطرح هست این هست که تا هنوز نام اعضای شورای علما به طور کامل اعلام نشده. بفرمایید که آیا این علما صرفا علمای حنفی مذهب خواهند بود و یا اینکه به نظر شما ممکن هست که از جامعه شیعیان هم برای حضور در شورای یاد شده دعوت شوند؟
امینایی که در رسانه ها نامشان درس شده در بین اینها، من نام را ندیدم از علمای شیعه. تصورم این است که خب اگر او بقیه ای که احیانا معرفی نشده اونا معرفی شده هم به همین صورت پیش بره، به نظرم اقدام موفق نخواهد بود.
خب گفتگوی خانم حسنزاده بود با آقای رضوانی بامیانی درباره فرمان رهبر طالبان در قضیه ایجاد شورای علمای کابل. گفتگوی بعدی با گل محمد مختاری توسط همکارم حسن زاده انجام شده.
شورای علما از سابقه طولانی در دستگاه حکومتی افغانستان برخوردار هست و در طول تاریخ علما حتی شاهانی که بودند و مخصوصا در دوره دموکراسی 20 سال دوره دموکراسی در او دوره هم ما شورای علمای سراسری افغانستان را داشتیم که گاهگداری حکومت علما را جمع میکردن و با آنها به ظاهر مشوره میکردن، در حقیقت همون تصامیم خودشان را به نحوی از سوی شورای علما صبغه دینی میگرفتن. شورای علمای کابل که فعلا به دستور جناب ملا هیبت الله هم ایجاد شده در راستای همون شوراهای علمای گذشته است که چندان تأثیرگذاری در گذشته نداشته و الان هم نخواهد داشت، به دلیل اینکه شورای علما وقتی میتواند تأثیرگذار باشه که از متن مردم و از میان خود علما خود اونا گزینش شده باشه، خود اونها احساس مسئولیت داشته باشه در قبال مسائل دینی، مسائل اجتماعی و سیاسی که در جامعه میگذره و به عنوان یک عالم دین در راستای ارزش‌های دینی پرچمی بلند بکنن، اقدام بکنن و کارکردهای همون گونه که کارکردهای جامعه را نظارت میکنه و امر به معروف و نهی از منکر میکنه، کارکردهای حکومت و نظام را هم مورد مداقه قرار داده، مورد ارزیابی قرار بدن و امر و نهی بکنن و امر و نهی اونها منشأ اثر بوده باشه و بتوانه در برابر حکومت حرفی برای گفتن داشته باشه، اعتراض لازم انجام بده. خود طبعا شورای علمایی که از سوی خود حکومت تعیین میشه و از سوی حکومت معاش برای اونها در نظر گرفته میشه، طبعا اون تابع اوامر و دساتیر حکومت خواهد بود. حالا چه فرقی میکنه که این حکومت دوره دموکراسی آقای کرزی و اشرف غنی بوده باشه یا حکومت اماراتی آقای ملا هیبت الله و بالاخره و پرسنلشان، فرق نمی کنه. بنابراین شورای علما نمی تواند با چنین شرایط منشأ اثر بوده باشه و حرف اونها یا فتاوی اونها تاثیرگذار بوده باشه و به گونه‌ای که بتواند حکومت رو اصلاح بکنه یا در جامعه تاثیرگذاری عمیقی داشته باشه.
جناب استاد، در برخی دیگر از کشورهای اسلامی هم شوراهای مشورتی برای دادن مشوره به پادشاه و عالی‌ترین مقامات حکومتی وجود داره. به نظر شما چه شباهت‌ها و تفاوت‌های میان شورای علمای کابل و شوراهایی که به طور مثال در عربستان سعودی و یا دیگر کشورها فعال هستند وجود خواهد داشت؟
خب ممکنه شباهتی به شورای علمای عربستان داشته باشه که اونجا هم پادشاه در واقع تصمیم‌های خودشان را میخوان از سوی علما تأیید و تصویب شرعی بکنن، تصمیم اصلی خود حکومت و نظام، اگرچه اونجا هم یک معاهده از دیر زمان وجود داره با آل شیخ یا کسانی که به نحوی از سلسله محمد ابن عبدالوهاب است که در اونجا قدرت در همون بدو امر خودش تقسیم شده که مسائل فتاوی و مسائل دینی از سوی آل شیخ یا آل نسل محمد ابن عبدالوهاب که بالاخره به ارث رسیده، این قدرت از سوی اونها بوده باشه و سیاست از طرف آل سعود. این یک تعاملی در گذشته وجود داشته، خب گاه گداری مشوره های صورت میگیره، ولی خب فعلا ما عملا شاهد هستیم که تصامیمی که در دستگاه حکومت گرفته میشه چه در عربستان یا در برخی از کشورهای دیگر، علمایی که در اونجا هستن این گونه نبوده که بتوانه در برابر او تصمیم یک موضع قطعی و قاطع بگیرن و نظر و نگاه دولت و حکومت رو تغییر بده. همون گونه که در اونجا علما متاسفانه نتوانسته اون گونه که باید و شاید مطابق فرمان الهی و دستور الهی و رسالت یک عالم دین عمل بکنه، متاسفانه این روندی را که ما در افغانستان هم میبینیم به همون سبک و سیاق داره پیش میره، اما در حد این که بالاخره یک مجوز برای حکومت بوده باشه که بله کارشان مطابق دستور دینی و مطابق فتوای علما داره پیش میره، یک مجوز و یک سبقه برای اونها هست و مجوز برای کار و کارکردشان هست و الا عالم دین باید مطابق برداشتشان از دین و ارزش‌های دینی باید فتوا صادر بکنن و عمل بکنن. ما متاسفانه این روند رو تا کنون در برخی از کشورها شاهدش نبودیم و ندیده ایم و در افغانستان هم متاسفانه تا کنون گونه نبوده.
تو هنوز نام اعضای شورای علما به طور کامل اعلام نشده. آیا این علما صرفا علمای حنفی مذهب خواهند بود و یا اینکه به نظر شما ممکن هست که از جامعه شیعیان هم برای حضور در شورای یاد شده دعوت شوند؟
این احتمال وجود داره، چون در گذشته شورای علمای سراسری که در حکومت‌های گذشته بود طبعا یک چند نفری از علمای جعفری، مذهب جعفری هم گزینش میشد و برای اینکه بالاخره همون مسائل قومی مذهبی در اونجا رعایت شده باشه. این احتمال وجود داره که حاکمیت فعلی هم طالبان هم این حقیقت مسلم اجتماعی را در نظر گرفته چند نفر از اهل تشیع هم در اونجا انتخاب بکنن. اینکه خب اینها اونجا چی مقدار بعد میتونه منشأ اثر بوده باشه، همون گونه که عرض کردم اصل خود شورای علمایی که از طرف حکومت ایجاد میشه، اینا نمیتوانه اون نقش و رسالت اصلی علما را به اصطلاح تبیین بکنه و تاثیرگذار بوده باشه. و طبعا در اون بین یکی دو نفر از علمای شیعه هم که اگر حضور داشته باشه، طبعا اونها باز در جمعی فرض کن 30-40 نفری یا 50 نفری علمای احناف نمیتوانه فتوای اونها، نظر و نگاه اونها منشأ اثر بوده باشه، کمان که در گذشته این گونه بوده. و البته ما امیدوار هستیم که واقعا برای علمای دین، همون گونه که حاکمیت فعلی ادعای حاکمیت دینی داره، اجازه بدن که علمای دین ارزش‌های دینی و قوانین دینی را بر اساس متون دینی بیان بکنه و مردم را روشن بکنه و جامعه را روشن بسازه. و بالاخره یک وقت اگر اشکالی در حکومت و نظام و شیوه و متد حکومتی باشه که مطابق ارزش‌های دینی نبوده باشه، اونا بتوانن مخالفت خودشان به ابراز اعلان.
7:30 دقیقه خبرهای پایانی تقدیم شما خواهد شد. شبتان بخیر.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صدیقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر موجب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر با فراه داریم، ولایتی با دشت‌های وسیع، و امروز به یکی از ولسوالی های فراه می رویم که حتی نام آن برگرفته از اتفاقات کهن تاریخی است. ولسوالی لاشه جوین.
حدود 100 کیلومتری ولسوالی لاشه جوین ولایت فراه. هدف ما رسیدن به شهر گونه ولسوالی لاشه جوین هست. رفتن ما به قلعه لاشه جوین کار ساده ای نیست. ناچار هستیم که حدود 100 کیلومتر دشت های این ولسوالی را سیر کنیم. در این دشت ها کوه های بلند نظیر سایر ولسوالی های فراه دیدن نمی شود، بلکه دشت های خیلی بزرگ را سیر کرده می رویم تا به هدف خود برسیم. در این ولسوالی ریگ های فراوانی هست و هرگاه ناگاه برای باشنده های این ولسوالی چالش های را خلق می کند. ما هم بعد از 3 ساعت سیر نمودن دشت ها نزدیک به بازار لاشه جوین هستیم. اکنون برای ما شهر کهنه لاشه جوین نزدیک هست و می خواهیم آن را به معرفی بگیریم. در ولسوالی مذکور آثار و آبدای تاریخی از زمان سیستان قدیم بدین طرف وجود داشته، ولی مهمترین آن به تعداد 6 آبده و آثار تاریخی ثبت و راجستر ریاست اطلاعات و فرهنگ فرا می باشد. به اساس اظهارات ولسوال لاشه جوین، تعداد زیاد آثار و آبدات تاریخی در این ولسوالی موجود بوده که با ریاست اطلاعات و فرهنگ فرا نیز خبر داده شده است. لیکن هر آنچی که در ریاست اطلاعات و فرهنگ فرا وانمود می گردد، 6 آبده تاریخی، هر یک قلعه لاشه جوین که قلعه گوینی نیز گفته می شود، قلعه سامور، قلعه شهر پیشاوران، قلعه قوج، مسجد پیشرون، قلعه کهنه در شرق گوهگاه ثبت گردیده که یک از جمله 6 آبده فوق قلعه لاشه جوین. در ولسوالی لاشه جوین افراد بیشمار در 4 دور بر ما گشت و گذار می کردن و می خواهیم با افراد زیاد گفتگو داشته باشیم.
اما وقت پایتخت و مرکز کلیگه می لاش بوده، پایتخت همو سردارا پادشاه هایی که ایسا هر از پشت امو بودایی های چه بس پشت از اونا که می گیره بس بنام لاشه جوین بوده، مرکز این ولسوالی از این حکومت همی لاش بوده بنام لاشه جوین من.
قلعه لاشه جوین که به نام قلعه سپیددشت، قلعه سپیدکو و سپیددشت یاد شده است، بعد از جنگ چنگیز مردم جوین آن را به نام لاش یاد می کند و از جمله آبده‌های تاریخی ولایت فرا می باشد. خوشبختانه با گذشت زمان بالای آن آبده هنوز هم عظمت و بزرگی آن هویدا است. در شهر کهنه لاشه جوین فرا و یا هم قلعه کهنه لاشه جوین فرا هستیم و بیشترین از مردم اینجا شاکی بر این است که مسئولان مربوطه اصلا توجه ویژه نداشته و بنابر عدم توجه آنها این قلعه رو به فرسودگی میرد و همچون جاها آمدن واقعا به انسان یک حس قشنگی، حس وطن‌دوستی بیشتر را میدهد و میافزاید.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. و اما امروز فراه. فراه ولایتی که با مسائل و مشکلات امروز خود مواجه است و مردم این ولایت مثل دیگر مردمان افغانستان مجبورند با سختی‌های زندگی بجنگند و در این رویارویی اقتصادی حتی پای کودکان هم به میان آمده و کودکان کار در شهرهای ولایت فراه و عمدتاً در مرکز این ولایت یعنی شهر فراه دیده می‌شوند. کودکانی که یا اصلاً به مکتب نرفتند و یا پس از 3-4 سال درس را رها کرده و کمک معیشت خانواده خود هستند.
سلام علیک کاکا.
و علیک سلام.
خوبی بخیری؟
سعی شما تیرت خوب هستی؟
جان جوره، نام تو چیه؟
محمد.
محمد چی مفروشی کاکا؟
سیب.
سیب؟ خواه، مکتب میری کاکا؟
مکتب نه.
به چی؟
نمیرگ، مکتب برای باز نمیتونه خواه نون و خونه رو باز که میره.
خواه، همه بیخی نرفته مکتب؟
رفته چهار سال خونده.
خواه، با کجا هست خونه؟
خونه تا کچه مچت وزیم نایسی.
نایسی؟ مگه با خونه کسی دیگه نیه کار کنه؟
هست، برار مام هست، مام کارونو برار مام کارون.
پدر تو چی کار داره؟
برام مریض فرمات شده دارم.
خب، این پدر تو سند کلانو دیگه.
خب،
برادر تا مکتب نمیره؟
نه، او هم نمیره، دیتا برار خوردارو نمیره.
خب، اینا را از صبح گوری خور فال مینی تا به شم مفروشی؟
او، دیگه صبح وقت بخیر میان ساعت 8 بجه تا 9 بجه شه، 8 بجه شه میجه.
امیر خلاص میدی دیگه.
اوه.
اگه آخری من خونه میبری.
او دیگه اگر فروخته نشه دیگه مجبور خونه ببرم.
او میخوری.
آه دیگه.
ایتا خونه نشه فایده خور خود تو بخوری.
نه دیگه تو هم خونه نشه دیگه. بعض روزا هم میشه اما تو روزی هم میشه. فهمیدی؟ فایده رو خودم میخورم.
خب بازگیری تو بکنی که مثلا از طرف صبح میبر بیاری. بعد از زور. صبح بری مکتب، بعد از 12 بجه 1 بجه که از مکتب مودی بیر بلی گاری کت کنی پرسته نمیشه؟
نه ای تو خونه میشه، اما سو وقت مثلا میره مارکت ساعت 6 بجه یا 7 بجه میره مارکت تا 9 بجه 10 بجه پومد کنی برسه ما آره نه مثلا دیشان ماشون کنده سو وقت میره بیرون منو باز برار میره مارکت باره میره باید نما پشه.
نام تو چیه کنش؟
جاوید.
چی کار بار میدی تو؟
کندره میبین.
شاگردی؟
نه دکان از خود میبین.
مکتب هم میری؟ سمت چند؟
آفت.
سمت آفرین. چند هم نمره؟
دوم نمره.
دوم نمره؟ خب دکان تو چی؟ دکان چیه کاکا؟
پرز فروشی.
پرز فروشی چی؟
چیزا سیکل از گریش.
این تم شده تا حالا که پرز سیکل فروخته باشی مکتب پس ماده باشی که تو جنگ کرده باشی چی نهید گفته به ما داده؟ با چی کار کردی؟
یه مکه جنگ
کردن. خب سه خور دادن؟
نه یک چند سیلی جنگ.
یک چند سیلی؟
چیزی میبره پس میانی پانچار دید سال داره پانچار عمله دو دارد سپاه
هم عمله کردی؟
نه
تو دور استاب دیدی؟ بخیر باش کافا. تم بخیر باش کافا. سلامت باش.
دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را، دوست دارم سنگ و را کوه و را، دوست دارم قلب خود را خانه اندوه و را.
ادای های های چوپان اورا بهمن و توفان اورا قرنش آسیان اورا دوست دارم این وطن را دوست دارم این وطن
دوستان باز هم باید از فراح بگوییم و از باشندگان ولسوالی های مختلفش، اما چه کنیم که فرصت برنامه محدود است. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. فردا سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خدمت همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مداحان و شاعران اهل بیت. و بارش شدید برف و قطع برق در هرات. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دیدار جمعی از مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام تاکید کردند نقشه جامعه دشمن شکست خورد چون محاسبات آنها غلط بود. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت محبت و ارادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها را در امور شخصی و عمومی بسیار مؤثر دانستند و گفتند مداحی میراث شیعه و یک هنر مرکب است که از ترکیب صدای خوش، شعر خوب، آهنگ مناسب و محتوای فاخر ایجاد می شود و باید همچون سایر متون ارزشمند دینی همه